صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب سراغ زلزله خواهیم رفتا، آره، چون یه توضیحاتی دربارش دارم حتما بهش خواهیم پرداخت. اما سرپرست جدید وزارت جهاد کشاورزی آقای عباس کشاورز گفته که باید یارانه های بخش کشاورزی حذف شه. یارانه های بخش کشاورزی چیه؟ اینکه اینا مالیات نمیدن، یکیشی. اگر نه، من ندیدم کشاورزی بگه آقا من کود رو مثلا به قیمت ارزان میگیرم، یا کود شیمیایی رو به قیمت ارزان میگیرم، یا چه میدونم. حالا بله، آب هم خب بهای بسیار ارزانی در حوزه کشاورزی داره، به همین خاطر یه جورایی میشه گفت که مثلا عمده مصرف آب در کشور ما بیشتر تو حوزه کشاورزی است و نه الگوی کشت درستی داریم، یا اگر داریم درست رعایت میشه، نه درست مصرف میکنیم. ما امسال حدود فکر میکنم 25-30% محصولات باقیمون افزایش پیدا کرد، خدا رو شکر. تو بعضی از محصولات که به 100% رسید. اما توزیع کشاورزی هم خوب بود به لطف خدا، الحمدلله رب العالمین. واقع مطلب اینه که نمیدونم آقای کشاورز چرا این حرفو زده. من سر در نیاوردم چرا این سر نظر رو کرده. اما الان آقای دکتر اسقر بازسینی، کارشناس محترم حوزه اقتصاد، و آقای مسعود اسدی، عضو محترم خانه کشاورز، روی خط ارتباطیمون هستن، ظاهرا نقد دارن به صحبت‌های ایشون. آقای دکتر بازسینی سلام، صبح بخیر به شما میگم.
سلام عرض میکنم جناب راسخ، صبح بخیر.
قربان شما. جناب اسدی خدمت شما هم سلام عرض میکنم. آقای اسدی سلام، منو میشنوید؟ خب تا ارتباط ما با آقای اسدی برقرار بشه توضیحات های دکتر بازسینی رو بشنویم. آقای دکتر بازسینی، آقای کشاورز اشاره کردن به حذف یارانه بخش کشاورزی که شما گفته بودید آقا اگر یه همچین اتفاقی بیفته، حالا حتی اگرم نیفته، یه جوری دارید به واردات سیگنال میدید تو حوزه‌ای که ما اینقدر رشد تولید داشتیم در سال 98. بفرمایید که کشوری اومده این کارو بکنه یا نه. ببخشید بفرمایید آقای بازسینی، کشوری بوده که بیاد یاران بخش کشاورزیشو حذف بکنه؟ اصلا داریم تو مجموع کشور حداقل اطراف خودمون؟
اصلا بسم الله الرحمن الرحیم، مجدد سلام و صبح بخیر. آقای راسخ ببینید، این صحبت ها از این جهت صحبت خیلی عجیب غریبیه که توسط کسی داره زده میشه که الان سرپرست وزارت جهاد کشاورزیه. این یه نکته. نکته دومی که بخش کشاورزی ما یک بخشی است که بالاخره ادعاش مشخص است، در طی سال‌های گذشته عملکردش مشخص است، اهمیت این بخش توی اقتصاد مشخصه، اهمیتش در سر سفره مردم، تامین امنیت غذاییش مشخصه. خب توی چنین فضایی وقتی حرفای عجیب غریبی زده میشه، چرا عجیب غریب جناب راستر؟ به این دلیل که ببینید، اساسا بحث یارانه بخش کشاورزی لیبرال ترین کشورهای دنیا
درسته
که در حوزه های مثل مالی، در حوزه های مثل اقتصاد، ادعای اقتصاد لیبرال و آزاد دارن، سنگین ترین حمایت های یارانه ای رو انجام میدن. اینا که عرض میکنم همه داره اعداد رقم هست، خیلی مفصل من آماده کردم یه بخش، قبلا گفتم، الان مجدد بخش هایش اگه هر چقدر فرصت داشته باشید عرض خواهم کرد. یعنی این شکلیه که الان تو دنیا یه رقابت بسیار شدیدی بر سر حمایت از بخش کشاورزی وجود داره. یعنی حتی کشورهای رقابتی دنیا رقابت شو اینه که چقدر بیشتر حمایت بکنن از بخش کشاورزی، نه اینکه ما بیاییم ادعا بکنیم که بگیم ما دنبال این هستیم که یارانه های بخش کشاورزی رو حذف بکنیم، همه رو به سیستم و مکانیزم بازار بسپاریم. در اون صورت هست که فرض بفرمایید که بخش خصوصی واقعی میاد فعال میشه. بله. این چند تا عدد رو جناب راستا اگر
بله
فرصت داشته باشید.
فقط اجازه بدید من با آقای اسدی سلام علیک بکنم، بعد ادامه صحبت بدید چون خیلی وقت رو خطن.
بله.
جناب مسعود اسدی، عضو محترم شورای مرکزی خانه کشاورز، سلام و صبح بخیر میگم به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم برنامه، و همه کشاورزان و برادران و همکاران عزیز کشاورزان در سراسر ایران.
زنده باشین، شما خدمتتون خواهیم بود آقای اسدی. بعد از خطیاب بالسینی می‌فهمید. آقای بالسینی
منم خدمت جناب آقای اسدی سلام عرض میکنم. ببینید آقای راسخ، الان توی دنیا روندی که برای حمایت از بخش کشاورزی وجود داره تو سه تا حوزه خیلی مشخص انجام میدن.
بله.
یک حوزه قیمتی است، میان خرید تضمینی رو انجام میدن، ما هم انجام میدیم، خیلی از کشورهای دنیا هم انجام میان. حمایت‌های نهادی انجام میدن، میان فرض فرمایید که کود شیمیایی ارزان میدن یا با قیمت خیلی پایین بهشون میدن.
بله.
یا فرض فرمایید تو حوزه‌هایی مثل حمایت از کشاورزا در شرایط غیر طبیعی، بیمه محصولات کشاورزی، این کارا رو انجام میدن. از همه اینا مهمتر اینه که میان حمایت‌های مستقیم کشاورزی انجام میدن. این اعداد رو دقت بکنید. در اینو من دیشب از مرکز آمار اتحادیه اروپا درآوردم. در سال 2018 کشورهای عضو اتحادیه اروپا 58.5 میلیارد یورو پیارانه مستقیم بخش کشاورزی پرداخت کردن.
یعنی 27 تا کشور اینقدر بیارانه مستقیم دادن.
58.5 میلیارد فقط یارانه مستقیم پرداخت کردن.
یعنی تقریبا هر کشوری به طور متوسط 2 میلیارد دلار.
فقط مستقیمش
ها، یعنی 26 تا کشور هر کدوم نزدیک 2 میلیارد دلار بیشتر
فقط مستقیم میاد، مستقیم به خود کشاورز پرداخت میشه. این فارغ از حمایت‌های دیگه ایست که خیلی خیلی بیشتر از این هست. آمار رو عرض بفرمایید، عرض کنم خدمتتون. یه معیاری است که میان میگن تو کشورهای دنیا بر اساس درصدی از ارزش تولیدات محصولات کشاورزیشون حمایت‌های یارانه‌ای انجام میدن. وزیر ما چون آمار و ارقام درست حسابی هیچ وقت نداشتیم، وزیر قبلی جهاد کشاورزی ما اعلام کرده بود که ما سالانه بین 10-12% ارزش محصولات کشاورزیمون رو یارانه میدیم، در انواع و اقسامش، از یارانه مستقیم گرفته تا یارانه آب و سایر فرض بفرمایید که حامل‌های انرژی. این عدد به طور متوسط در دنیا نزدیک 20%. و جالبه در کشورهای اتحادیه اروپایی که بیش از همه ما ادعای اقتصاد بازار دارن، در کشورهای اسکاندیناوی شمال اروپا فرض فرمایید در سوئیس، سوئد، اینا میرسه نزدیک به 60% محصولات کشاورزیشون. در کشور ترکیه‌ای که بغل دست خود ما هم هست، ارزش محصولات کشاورزیش هم بسیار بالاست، این عدد نزدیک 22% هست. کشوری مثل کره جنوبی و ژاپن، اینها نزدیک مثلا 45% ارزش محصولات کشاورزیشون رو میان یارانه پرداخت میکنن. کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که اصطلاحا میشه میگن OECD،
بله،
و علاوه یه تعداد کشور در حال توسعه پیشرفته کشاورزی، آماری که منتشر شده اعلام میکنه که اینا سالانه 620 میلیارد دلار دارن حمایت
یارانه‌ای
انجام
میدن. بسیار خوب آقای باسینی، من نکاتی که جناب عالی به اشاره فرمودید یه جورایی برای تأکید بر این بود که یه همچین اظهار نظری، یعنی حذف یارانه‌های بخش کشاورزی کار بسیار اشتباهی است.
اولا که خیلی کار بی‌معنی است، ثانیا اصلا در اختیارات امثال من یا کسی دیگه این نیست، در اختیار اسناد بالادستی است که اعلام کرده که باید حمایت از بخش کشاورزی وجود داشته باشه.
بسیار خوب، ممنونم آقای اسدی.
بله،
توضیحات های بالزینی رو شنیدید. در دفاع از بخش کشاورزی صحبت های کشاورز رو نقد کردن، اما معمولا وقتی یه اظهار نظری میشه و تقریبا یک جمعیت کثیری از کارشناسان و فعالان اون حوزه با اون اظهار نظر مخالفت شدید میکنن، باید جای خالی علت اون اظهار نظر رو باید ببینیم که واقعا چرا آقای کشاورزی همچین اظهار نظری رو مطرح کردن. واقعا مسئله که ما تو حوزه کشاورزی آب رو به هدر میدیم، واقعا مصرف نمی کنیم. ما در حوزه، من نمیخوام بگم همش اینجوریه ها، اما یه همچی اتفاقی به وفور داره میفته. ما در حوزه کشاورزی نظام زنجیره تأمین رو اصلاح نکردیم، به همین خاطر زحمت رو کشاورز میکشه اما سودش رو واسطه های غیر ضروری میبرن که واقعا سهمشون مثلا 2% اما نزدیک 80% سود رو میبرن و یک در واقع میشه گفت ظلم آشکاری تو این حوزه داره اتفاق میفته. این بخش از مالیات معافه اما ما میبینیم بهره‌وری کشاورزیمون بسیار پایین هست و کارشناسان معتقدن اصلا کشورهایی که یارانه میدن روی توسعه رو نمیبینن. این اظهار نظر اصلا نظر خیلی درستی است، اما نمیگم حتما در حوزه کشاورزی این اظهار نظر درستی است، چون آقای بالزینی واقعا دهان منو بستن و گفتن که الان همه جای دنیا با این عدد و رقمایی که به روز هم هست دارن از حوزه کشاورزی حمایت میکنن. حالا که این همه حمایت میشه و باید هم بشه و خوب هم هست که بشه، همه دلایل میگه که باید اتفاق بیفته، چرا حوزه کشاورزی ما اینقدر رهاست؟ آب یعنی اسراف شدید در آب، زنجیره تأمین بسیار ناقص، بهره‌وری بسیار پایین. خب اگه واقعا یه امتیازی به کشاورز میدن یا بخش کشاورزی میدن که میگن آقا این امتیاز دست تو، تولید کن و درست تولید کن، بعد ساماندهی بشه، نباید اینقدر واقعا هدر رفته منابع و انرژی صورت بگیره. کی قرار درست بشه آیه اسدی؟
عرض کنم خدمتون در مورد یه ریشه صحبت‌های آقای کشاورز در کجاست. به نظر من ریشه صحبت‌هایشون در تفکرات و اعتقادات علمی که به هر حال ایشون دانش آموخته به هر حال مکاتب علمی غربی هستن که بر تصورات و تفکرات لیبرالیسم اقتصادی متکی هست. و در لیبرالیسم اقتصادی آزادسازی و حذف یارانه‌ها به هر حال یکی از پایه‌ها و اصول هست. ولی همونطور که آقای بالتینی عزیز فرمودن، امروز در کشورهایی که عضو سازمان WTO هستند که یکی از شرایطش حذف یارانه‌ها و ندادن یارانه هاست،
بله،
کشورها تقریبا در یکی از مواردی که همیشه اون رو نقض میکنن و همیشه با جدیت به کشاورزانشون کمک میکنن، بخش کشاورزیه.
خب.
یعنی به طریقی به راه‌های مختلفی قوانین WTO رو دور میزنن و به بخش کشاورزی یارانه پرداخت میکنن، یارانه‌های سنگین پرداخت میکنن. اما اون چیزی که وجود داره و واقعیت هست اینه که جناب آقای کشاورز متاسفانه اعتقاداتشون اعتقاداتیه که با وضعیت روز نظام جمهوری اسلامی هم خوانی نداره. ببینید اگر در کشورهای دیگه فرضاً بحثی هست که یارانه ها رو کم بکنن یا حذف بکنن که نمی کنن، در اون کشورها تکنولوژی کشاورزی، مدرنیته کشاورزی، پیشرفت در تمامی بحث آموزش، در بحث مسائل مختلف، در بخش کشاورزی کشاورزان کسانی هستن که به شدت تقویت و تشدید شدن و میتونن با بدون یارانه هم حتی تولیدات مفیدی داشته باشن که باز هم دولت ها به شدت دارن یارانه میدن. ولی در کشور ما که کشاورزان ما چه لحاظ مکانیزاسیون، چه لحاظ آموزش، چه لحاظ نهادها در وضع اسفباری به سر میبرن، واقعا این بحث عجیب هست. اما اون چیزی که برای نظام جمهوری اسلامی یک خطره اینه که در بخش کشاورزی ما کشاورزان و روستاییان یکی از اقشار تولید کننده مهم هستند که علاوه بر تامین امنیت غذایی جزء طبقه معتقد و متعصب به حفظ مبانی و حفظ نظام هستند. اینها رو ما پراکنده بکنیم، اینها رو آواره شهرها بکنیم، من در یک کلام بگم اون چیزی که آقای کشاورز میگه شاید یک مبنای درست داشته باشه. ایشون میگه ما کشاورزی رو آزاد کنیم، کشاورزی آنقدر برای محرومین و کشاورزان مستضعف سخت و غیر ممکن باشه اینا زمیناشون رو رها بکنن، سرمایه‌دارا بیان این زمینا رو بخرن، مثل کشورهای آمریکای جنوبی سرمایه‌دارا بیان این زمینها رو بخرن، یک پارچه بکنن، شرکت‌های به قول معروف هلدینگ‌های بزرگ درست بکنن، کشاورزی صنعتی ایجاد بکنن. شاید این تفکر به تولید بیشتر و توسعه کشاورزی منتهی بشه، ولی شما بدونید طبقه کشاورز و روستایی کشورتون رو همه رو از بین بردید، همه رو آواره شهرها و حاشیه نشین شهرها کردید و بدونید بزرگترین ضربه‌ای رو که میشه به نظام جمهوری اسلامی زد از همین طریق میشه.
مگه الان حاشیه نشینی نداریم آقای؟
چرا حاشیه نشینی هم بقیه من دارم
یعنی ببخشید نه میخوام بگم الان از این حاشیه نشینی الان بیشتر بعد اتفاق بیفته 20 میلیون
من همین رو عرض دارم میکنم، میگم اتفاقی که میفته آقای کشاورز نظرش اینه، میگه کشاورز امروز 3 هکتار 4 هکتار داره کش میکنه، آب رو هدر میده، محصول خوبی هم به دست نمیاره.
خب این حرف حرف غلطیه. این حرف
100% غلطه.
نه اینکه آب هدر میره برای 2 هکتار،
نه آب هدر میره درسته، ولی آیا باید این کشاورز رو از تولید محروم کرد و این رو کاری بهش کرد که کشاورزی رو رها کنه، یا بیام آموزشش بدیم، مکانیزاسیونش رو بالا ببریم، تجهیزش کنیم، تبدیلش کنیم به یک کشاورزی که در همون واحد سطحی که داره کار میکنه تولید بهره‌وری تولیدش رو ببره بالا که در آینده بتونه تولید ثروت بهتری داشته باشه.
دوست.
آقای کشاورز نظرشون اینه که میگه ما بیایم یارانه ها رو فرضاً قطع بکنیم، این باعث میشه کشاورزایی که امروز دارن اینطوری کار میکنن خود به خود دیگه براشون صرفه اقتصادی نداشته باشه، رها میکنن، یک زمینی دارن، این زمین رو طبقه سرمایه‌دار میاد میخره، سرمایه‌دار دارای پول و امکانات یک کارهای به هر حال مدرنیزاسیون انجام میده، مکانیزاسیون انجام میده، کشاورزی به صرفه انجام. بله این حرف از لحاظ علمی شاید درست باشه، ولی شما فکر کردید در یک کشوری زندگی میکنید با نظام جمهوری اسلامی که به هر حال حفظ این نظام اوجب واجباته و کشاورزان ستونها و پایینها، شما خواهید رها کنید و آواره شهرها رو در حال پایتخت بکنی. شما میدونید عواقب سیاسی این برای نظام چه عواقب خطرناکی.
من متوجه نمیشم آقای اصلی بله. بحث حفظ نظام چه ربطی به این موضوع داره؟ بس امنیت غذایی منظورتونه؟
بله امنیت غذایی مطرحه برادر عزیزم. جناب
آقای ببینید امنیت غذایی فقط مال نظام جمهوری اسلامی که نیست،
کاملا
مال همه کشورهای دنیا است. همه کشورهای دنیا به این قضیه فکر کردن.
دقیقاً همینه بحث امنیت غذایی ما، خصوصا در کشوری که ما زندگی میکنیم که تحت فشارها و تحریم‌های بین‌المللی هستیم، امنیت غذایی ارزش چندان پیدا میکنه.
شرایط ما ویژه است.
دقیقاً شرایط ما ویژه. اگر فردا آمریکا خواست گندم ما رو تحریم بکنه، اون وقت 3 میلیون تونی که آقایون گندم توی کشور بود قیمتش رو پایین‌تر از قیمت خوراکی دام تعیین کردن، کشاورزان نفروختن و الان میگن میخوان از خارج وارد کنیم. اگر جلوشو گرفتن میخوان چیکار کنه؟ بحث امنیت غذایی و امنیت نظام و بعد از بحث دیگه آواره کردن کشاورزان و یارانه ندادن به کشاورزان و کشاورزی رو برای کشاورزان خرد و ضعیف بر حال غیر اقتصادی کردن، باعث کوچ اونها از روستا به شهر میشه.
آخه با یارانه میدیم مالیات نمیگیریم آقای اصلی، 1001 حمایت، حالا شکست و بسته افتان و خیزان داریم میکنیم. واقعا کشاورزی واقعا کشاورزی الان
عرض کردم خدمتتون ضعف وزارت کشاورزی رو کسی نمیبینه. ضعف در ترویج و آموزش کشاورزان، ضعف در... شما بیاید کشاورز رو آموزش بدید، شما بیاید امکانات مکانیزاسیون مدرن در اختیار کشاورز قرار.
مگه نکردیم آقای اسدی الان مکانیزاسیون؟ من با حجتی صحبت میکردیم پارسال بوده اگه اشتباه نکنم، گفت آقا تو حوزه مکانیزاسیون مجموعه اتفاقاتی که تو این 5 6 سال افتاده، پارسال صحبت میکردیم، تو این 5 سال افتاده، تو 20 سال گذشته نیفتاده. یعنی اینقدر رفتیم به سمت مکانیزاسیون.
من اگر که
من عدد رقم میدادن مارو من الان زلزل نیستم.
خب من عرض میکنم خدمتون، ببینید اگر صدا و سیما میخواد اظهارات وزرا رو بر حال قبول بکنه،
داخلی وزیر وقتی حرف میزنه آیا اسدی
بر حال مسئولیت داره؟ برای نماینده بخش کشاورزی نقد میکنین آمار؟ مگر آمار نمیدن در فلان استان 1,850,000 تن ما گندم تولید کردیم؟ میریم گندم رو خرید رو نگاه میکنیم، میبینیم 1,100,000 تنه. میپرسیم آقا این 750,000 تن بقیهش کجاست؟ میگه آقا اینو کشاورزان نگه دارن برای خودمصرفی که آرد میکنه. آخه در کجای ایران کشاورز گندم نگه میداره 750,000 تن گندم رو که معادل تولید گندم دو سه کشوره نگه میداره فقط برای تولید آرد؟ این عدد و ارقام رو دوستان متاسفانه داخلش به هر حال کم لطفی میکنن، یک مقداری به هر حال اینو اضافه میکنن و این درسته. اما در مورد این که میگه مکانیزاسیون، بله شما دقت بکنید اگر عددی مثلا یک باشه شما 5 برابرش میشه 5، اما عدد مطلوب ما 20 میشه بگیم چون 5 برابر 20 سال گذشته ما کار کردیم. به قول من میگم در حال حاضر ما در بحث مکانیزاسیون و در بحث آموزش و ترویج وضعیت اسفباری داره کشور ما. کلزا رو الان کشور و بخش کشاورزی، بذارید من بگم خدمتتون، رو بحث دانه های روغنی میگه ما واردات میکنیم، باید دانه های روغنی رو اضافه کنه، حرف درستی هم هست. جالب شما بدونید این وزارت عریض و طویل که خود آقای عباس کشاورز معاون تولیدات گیاهی بودن، بعد از 20 سال که چندین سالش هم دست آقای کشاورز و در حال همفکرهای ایشون بوده، هنوز که هنوزه نتونستن از راه ترویج و آموزش کلزا رو به کشاورز بقبولن، هنوز از راه اجبار این کارو میکنن. هنوز میگن کشاورز اگر میخواد، کشاورز تولید کننده، اگر میخوای ما یک کودی بدیم گندم بکاری، باید اگه 10 هکتار گندم میکاری 10 هکتار هم کلی، وگرنه اصلا سراغ ما نیا.
بسیار
بله
ممنونم آقای اسدی. آقای دکتر باسینی
بله
خیلی فرصتمون کوتاه، عذرخواهی میکنم. ما تو شرایط فعلی برای اینکه این وضعیتی که الان درش هستیم ازش به درستی بتونیم عبور کنیم، چون ما تو شرایط تحریم آقای اصلی حرف درستی زدن، تو شرایط تحریم واقعا حوزه‌ای که رشدش مثبت بود حوزه کشاورزی بود، یعنی حوزه‌ای که کمک کرد به این حوزه، یعنی آمار که میدادن درباره رشد اقتصادی بخش کشاورزی آبروی رشد اقتصاد خرید بدون تعارف. اما آقای بالسیدی، در این که حتما شما تردید ندارید که ما بهره وریمون پایینه و سالهای ساله که میگیم آقا باید آموزش بدیم، وزارت جهاد باید فلان کنه، باید ال کنه، باید بل کنه، خب دولت‌های مختلف هم اومدن رفتن سر کار، همه حرفا رو زدیم، هیچ کدوم هم این کار رو نکردن، گویی که اصلا این کار نشده نیست. من میخوام یه ریشه حرفای آقای کشاورز اینه که با یه تغییری باید این وسط اتفاق بیفته. حالا اگر اون تفکری که آقای اسدی میگن بحث لیبرالیسم بیاد اتفاق بیفته، ایب نداره، اون بحث آزادسازی رو بیاد شکلی بومی پیدا بکنه، یعنی به کشاورز سرمایه بدن، بگن آقا اون کاری که قراری سرمایه دار بیاد انجام بده تو بیا انجام بده، چه اشکال داره یارانش حذف بشه چه اشکال داره یه مالیات اندک گرفته بشه یه مقدار بهره‌وری از کشاورزی بالا بره؟ آیه باسه
جناب راسخ، ببینید عرض کنم یه چند تا نکته رو من عرض بکنم، بحثا رو ما متفرقش نکنیم. نکته اول این است که کسی با هدفمند کردن پرداخت یارانه مخالف نیست.
بله.
عبارت جناب آقای کشاورز سرپرست اینه که ما باید حذف کنیم یارانه.
بله.
پس یه نکته اینه که ما مخالف این نیستیم که یارانه‌هایی که پرداخت میشه هدفمند پرداخت بشه، درست پرداخت بشه، اصابت درست داشته باشه به اون گروه هدف. این یه نکته.
بله.
پس این که ما بریم به سمت حذف، این حرف بی‌مبنایی است. بی‌مبنا هم علمی است، برای این که ما تو فضا و در یک شرایط غیر استکاک زندگی نمی کنیم که بگیم که شما بیاید حس بکنید همه چیز خود خود درست میشه. دومی که تجربه شده در دنیا نشون میده که یارانه پرداخت میشه، درست پرداخت میشه، خیلی زیاد هم پرداخت میشه. در مورد کشاورز در بحث محصول گندم آقای اسدی فرمودن که قیمت جوری تعیین شد که رفتن خوراک گام و طویل کردن. من از هند به شما مثال بزنم جناب آقای راسخ عزیز، سال گذشته ارزش محصولات کشاورزی هندیا نزدیک 367 میلیارد دلار بوده. خب وقتی میگیم 367 میلیارد دلار، برای ما در خوشبینانه ترین حالت مثلا نزدیک 40 میلیارد دلار، شاید اینقدر کمتر هم باشه. خود همین هندیایی که ما الان باهاشون مشکل داریم، پول نفت ما رو گرفتن، میخوان به زور به ما گندم بدن. برنامه‌شون اینه که تا 2020 100 میلیارد دلار صادرات گندم داشته باشن. همین هندیا حداقل 74 و حداکثر 84% در مناطق مختلف کشورشون قیمت گندمشون رو یارانه پرداخت میکنن. پس ببین اومده هدفمند و درست یارانه شو داره پرداخت میکنه، هیچ ابایی هم نداره بگه.
اما تولیدش هم بالاست،
تولیدش هم بالاست. برای اینکه ما الان اشکالات دیگه بخش کشاورزی رو نیومدیم مرتفع بکنیم، شما فهمیدید یه زنجیره ای از علل وجود داره در بخش کشاورزی که باعث میشه یک بخش بهره ور بشه. من نمیفهمم چرا ما فقط حوزه ای رو دست میذاریم که به صورت مستقیم میخواد اون بهره بردار بخش کشاورزی رو مورد تهاجم قرار بده. خب دولت بقیه کارهای خودش رو درست انجام بده، در اون حلقه آخر بیاد بگه که آره من میخوام یارانه هام هم هدفمند بکنم.
خب مثلا برای آب چی کار کنه دولت؟
خب الان اتفاقا شما یه نکته رو مثال زدید. من ببینید یه گزارش مرکز آمار ایران منتشر کرده جناب راسته، با عدد و رقم حرف بزنیم خیلی جالب تر میشه. ما همیشه در تو، من نمیگم که ما در بخش کشاورزی آب رو بهره ور مصرف نمی کنیم و حتما مصرف نمی کنیم، خیلی بهتر از این هم تا خیلی از محصولات شاید تا 3 برابر بهره وریمون بیشتره، ولی اعداد و ارقام اینقدر گسترده نیست. ببینید در یارانه یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، میگه که یارانه پنهان، یه یارانه در اقتصاد وجود داره به اسم یارانه پنهان.
بله.
که سرجمش در اقتصاد ما، یه بارم ما تو همین برنامه خدمتتون بحث کردیم، نزدیک 650 هزار میلیارد تومنه در سال ارزشش. خب بخش‌های مختلف میان این یارانه رو استفاده می‌کنن. به چه معناست؟ به معنای این است که انرژی ارزان در اختیار این بخشا قرار میگیره. همه بخشا اقتصاد دارن از این یارانه پنهان استفاده میکنن. بخش کشاورزی جزو کم مصرف ترین هاست. عدد رقم خدمتتون عرض بکنم، سهم بخش کشاورزی از یارانه پنهان اقتصاد ما از 10.5% در سال 1366 رسیده به 3.69% در سال 1398. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مهر ماه 1398. در مورد آبی که شما می‌فرمایید، جمعا خود این گزارش نشون میده که یارانه پنهان بخش کشاورزی در حوزه آب ما 2500 میلیارد تومان ارزشش است. 2500 میلیارد تومان از رقم 650 هزار میلیارد تومان. من تمام عرضم این است که ببینید اولا یک تصویر واقعی داشته باشیم، تصویر درست داشته باشیم از مسائل و مشکلاتی که در اقتصاد وجود داره و بر اساس اون تصویر درست بیاییم برنامه‌ریزی بکنیم.
ممنونم.
ما آقای راسخ جمله پایانیم، ما تمام وظایف حاکمیتی خودمون در حوزه کشاورزی گذاشتیم کنار، به قول آقای اسدی عزیز که فرمودن، فرض کنیم ایشونی که مسئول تولید کشاورزی مونم بوده، در حوزه‌ای که خود ایشون متولی بوده نتونسته کارشو انجام بده، میرسیم سر مهمترین جا رو بحث حذف یارانهای کشاورزی. بازم عرض میکنم ما مخالف هدفمندی یارانه کشاورزی نیستیم، ولی قطعا با حذف یارانه به شدت مخالفیم که امنیت غذایی ما رو حتما.
ممنونم آقای دکتر باسینی عزیز، براتون عظیم موفقیت میکنم. فکر میکنم آقای کشاورز باید باشه و این رو شرح و بست مفصل بده تا به نقد در واقع میشه گفت کارشناسی تری هم در این باره به حرفاش وارد بشه. ممنونم.
امیدوار بودیم یه نفر از وزارت جهاد حضور داشته باشه در برنامه، خوب نشد.
انشالله خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
آقای اسدی بی‌نهایت سپاسگزارم.
متشکرم.
خوب داشته باشید. خدا حافظ. خب مطبوعات کشور رو هم به اتفاق مرور کنیم. عناوین برخی مطبوعات امروز رو: روزنامه ایران، عیسی کلانتری: انتقال آب خزر مشکل محیط زیستی ندارد. روزنامه جوان: شگفتی اروپا از صادرات تجهیزات آزمایشگاهی ایران. روزنامه شهروند: جای خالی 120 مدرسه در نفسگاه تهران، دانش آموزان منطقه 22 تهران از کمبود فضای آموزشی رنج میبرند. روزنامه کیهان: رئیس بنیاد مستضعفان: دیگر حقوقهای نجومی در بنیاد مستضعفان وجود ندارد. همشهری: اهواز در محاصره بیماری های مصری. و روزنامه ابرار ورزشی: انصاری فرد مدیر عامل پرسپولیس: با چالش خیلی بزرگ مالی مواجهیم. کالدرون: تا جمعه مشکلات حل نشود همه چیز را میگویم. خب به موضوع مسکن بپردازیم که به حال هر کاری شروع میشه اولش نقدهایی بهش مطرح میشه، به مسکن مهر بود، به طرح ملی اقوام مسکن هم وارده. اما واقع مطلب اینه که چرا این نقدهای کارشناسی در دستور کار یک پروژه قرار نمیگیره برای اصلاح اون و دائم به نقد وضع موجود میپردازیم. من با معاون محترم وزیر راهی صحبت میکردم شاید حدود یک دو هفته پیش که هنوز شروع نشده بود ثبت نام های طرح ملی اقوام مسکن در پایتخت، اشاره کردم ما دعوت کردیم از آقای زمانی که آقای اسلامی شدن وزیر تا قبل از اینکه این طرح شروع کنیم، از همه کارشناسان دعوت کردیم آقا بفرمایید تشریف بیارید بگید آقا چیکار کنیم بهتره. نمیدونم موقعی که اینا مطرح میشه کارشناسان مثلا روشون اونوره ایران نیستن، خارج از کشورن، کجان، یا نمیان نظر بدن یا میان نظر میدن یه جوریه که نمیشه پیاده کرد. بالاخره دولت‌ها میرن سمت ساخت مسکن و یه جورایی مجبورن به این نیاز پاسخ بدن. به درست و غلطش اگر کار نداشته باشیم اینه که واقعا اقدام برای خانه‌دار کردن مردم واقعا کجاش ایراده که میگیم ما این طرح هم مثل طرح قبلی، اونم مثل قبلی. خب دست و دست که نمیشه گذاشت، بعد کاری بالاخره کرد. آقای مهندس مهدی غلامی کارشناس حوزه مسکن روی خط ارتباطیمون هستن، درباره این موضوع باشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای غلامی سلام بر شما.
من سلام عرضم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای غلامی. واقع مسئله اینه که ما از سیاست‌های پولی و مالی نادرست در کشورمون سالیان متمادی داریم رنج می‌بریم. اینو میگم سالیان، با تأکیدم میگم سالیان، برای اینکه گویی اصلا نمیخوایم درستش بکنیم، یعنی اراده برای درست کردنش وجود نداره. این سیاست های غلط پولی و مالی هر چند سالی بار تو حوزه مسکن اثر منفی خودش رو خواهد گذاشت. قبل از اینکه پاسخ بدید در این زمینه، آقای دکتر مهندس اسلامی روی خط ارتباطی بودن، من باشون سلام علیکم بکنم آقای غلامی.